رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما. اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. نظام نورجانوف، یکی از سندشناسان معروف تاجیکستان، پس از بیماری طولانی در گذشت. دکتر علمی سندشناسی و پروفسوری شناخته، در طول عمر خود دراما، اپرا و بالت، رقص و فولکلور و موسیقی تاجیک را تحقیق کرده است. او روز 18 مرد در دوشنبه از عالم چشم پوشید. نزدیکان دانشمند تاجیک چند پیش بر رادیو آزادی گفتند که او بیماری بستری است و قدرت حرکت کردن ندارد. نظام نورجانوف در دوشنبه همراه با دخترش زندگی میکرد. پسرش با خانواده‌اش مقیم آلمان است. نظام نورجانوف یکی از منتقدان برجسته تئاتری و پژوهشگری رقص ملی تاجیکی بود. نخستین تئاتری کسبی، تئاتری سنتی تاجیکان، عالمی بیکنار رقص تاجیک، چندی از کتاب‌های دانشمندی شناخته تاجیک است را در شهر دوشنبه دفن کردند. مقامات شهر مسکو به الکسی نوالنی، پیشوای مخالفان دولت، اجازه ندادند که راهپیمایی به ضد فسادکاری برگزار کند. مقامات مسکو در پاسخ به درخواست برای برگزاری راهپیمایی نوشتند: راهپیمایی در مرکز مسکو حرکت نقلیات را مشکل میکند و نقص حقوقی ساکنان شهر است. نامه رسمی را الکسی نوالنی روز 18 مرد در وبسایتش نشر کرد. خبرگزاری اینترفاکس از قول ولادیمیر چرنیکوف، یک مقام رسمی حکومت مسکو، نوشته است: قرار درباره اجازه ندادن راهپیمایی نهایی است. الکسی نوالنی درخواست برای برگزاری راهپیمایی در مرکز مسکو با حضور 15000 نفر را روز 14 مرد به حکومت پایتخت روسیه سپرده است. او قراری حکومت مسکو را غیر قانونی میداند. الکسی نوالنی از فعالان مبارزه با فساد در روسیه و از مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفته است در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال 2018 شرکت میکند. انتظار میرود ولادیمیر پوتین است در این انتخابات شرکت ورزد. هزاران نفر از عراقی ها از ترس جنگ بین نیروهای حکومتی و جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی در شهر موصل از خانه هایشان می گریزند. نیروهای عراقی با ادامه عملیات برای پاکسازی شهر از حضور جنگجویان به شهرک کونه و یک مسجد استراتژی موصل نزدیک شدند. مقامات عراقی روز 18 مرد گفتند سربازان دولت که می خواهند کوچه های تنگ و سرودم را از دست اعضای گروه دولت اسلامی آزاد کنند، با مقاومت سختی تندروان روبرو شدند. نیروهای دولتی عراق ماه انور نصف شهر و شرق موصل را که گروه دولتی اسلامی آن را پایتخت خود اعلان کرده است گرفتند. رئیس چوکر فرمانده پلیس گفت که حال آنها سعی دارند شهر کهنه و مسجد النوری در غرب موصل را محاصره کنند. جنگ ها در غرب شهر سبب فرار هزاران نفر از خانه هایشان شده است. مقامات آمریکا تخمین میکنند که در غرب موصل ممکن است 750000 نفر از ساکنان و تقریبا 2000 جنگجوی گروه به نام دولت اسلامی مانده باشند. تقریبا 3000 نفر از طرفداران کردها روز 18 مرد در شهر فرانکفورت آلمان با ضد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و رای پرسی ماه اپریل در آن کشور تظاهرات کردند. این تظاهرگر میگوید اردوغان با ما در کار نیست. ما نمیخواهیم در رای پرسی بله بگوییم. همه ما باید نبگوییم و تمام. بعضی از تظاهرگران رجب طیب اردوغان را تروریست می‌خواندند و طلب می‌کردند که عبدالله اوجلان، رئیس زندانی حزب ممنوع کارگری کردستان، آزاد شود. ترکیه که با آلمان و دیگر کشورهای اروپایی جنجال دارد، تظاهرات در فرانکفورت را غیر قابل قبول نامید. وزیران امور خارجه روسیه و ازبکستان روز 18 مرد مسئله آمادگی به سفر دولتی شوکت میرزیف، رئیس جمهوری ازبکستان، به شهر مسکو را بررسی کردند. وزارت امور خارجه روسیه با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت سرگئی لاوروف و عبدالعزیز کامیلوف در این باره روز شنبه تلفنی صحبت کردند. در جریان گفتگو همچنین مسائل همکاری‌های دو جانبه و همکاری‌ها در مسائل بین‌المللی بررسی شده است. سنه دقیق سفر شوکت میرزیف به روسیه هنوز اعلان نشده است. واشنگتن ارجمند اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
تغییرات به بودجه سال 2017 برای صاحبکارانی که با وارد کردن ماشین های نو به تاجیکستان مشغول هستند 50% باج گمرکی را کم کرد. این مسئله روز 15 مارس ضمن ارائه طرح تغییرات در پارلمان تاجیکستان از جانب وزیر رشد اقتصاد و سودا بحث های را به میان آورد. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. وکیلان پارلمان در این نشست پیشنهاد حکومت درباره کاهش دادن 50% حجم باج گمرکی برای وارد کردن ماشین های نوی ساختشان تا 1 سال و مسافه تعیین نموده‌اش تا 10,000 کیلومتر را بررسی کردند. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون درباره وارد نمودن علاوه به قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2017 گفت که این قانون برای 4 نوع های ماشین ها سبکرو، باربر، مسافربر و مخصوص دخل دارد. و افزود که طی چند ماه گذشته به کشور 229 ماشین وارد کرده شد که صاحبکاران 6 میلیون سامان فایده صاف به دست آوردند. به گفته آقای حکمت لازاده طبق تغییرات نو برای صاحبکارانی که ماشین های سبکرو وارد می کنند در گمرک سبکی های در نظر گرفته شده است. شریف رحیمزاده رئیس کمیته آید به اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت این اقدام برای آن گرفته شد که در سالهای اخیر ماشین های زیاد به تاجیکستان وارد شد و هنگام حرکت مشکل پیش آمد، همچنین هوای کشور را غلیظ کردند.
خیلی که معلوم است سالهای اخیر به قلمرو جمهوری تاجیکستان ماشین ها خیلی و خیلی زیاد وارد شدند و تو به درجه رسیده است که علاقه در کوچه های ما مشکلی ها هست به تاجیکستان ماشین های نوی وارد کرده شوند که مهلت برایشان از 1 سال نگذشته باشد و باید خوب از 10,000 کیلومتر زیاد نگشته باشند. و این ماشین های گوناگون هستند، ماشین های سبک روان، ماشین هایی که خوب در ساحه تیب استفاده میشن، ماشین های بارکشان هستند، ماشین هایی که خوب برای استفاده در داخل شهر استفاده میشوند. و مقصد این پیش از همه زیاد کردن ماشین های نو است. خوب اندازه زده شده و پاداخت های گمرکی معین شدن الوگی و خوب برای ماشین هایی که اقتدار های گوناگون دارد این گوناگون است. ماشین هایی هست که مثلا اگر قیمتشان از 50,000 زیاد باشد ممکن 10,000 الوه میشد، همچون اندازه و از 10,000 هم زیاد. و اکنون این 50% کم میشود، یعنی اونهایی که پیشتر امکانی نداشتن که با مبلغ 50,000 دلار ماشین بخرن امروز با مبلغ 45,000 دلار میتوانن که ماشین نو بخرند.
وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پاسخ به سوال یکی از وکیلان مجلس نمایندگان که آیا 50% کاهش دادن باج گمرکی به بودجه ضرر وارد نمی کند افزود که وقت واردات ماشین ها زیاد می شود هم واردات گمرکی افزایش می یابد و هم تاجران هوسمند می شوند که این به نفع بودجه خواهد بود. یک صاحبکار از ولایت سوخت عبدمنان زمانوف که اصلا از لیتوه ماشین وارد می کند از سبکی 50% استقبال کرد و گفت از باج سنگین گمرکی خلاص می شوند و این امکان می دهد که ماشین نو بیشتر به تاجیکستان آورند.
فایده میشد به فایده نمیشد که اما از سویلیسی و نخلامی دولتی نمونده که همون نلام که سبکه میگرد را پرسینت سایده همون نخلی روشی دستمه که مثل 2000 ساله پرسینت چه مثل 500 دولار میشد دولار نلام میسفوری دیگه هم میدیم قیمت بود قیمت هر خیل موشه هر خیل ده نوات قیمت تا 10,000 دولاره تا 22,000 دولاره دستمه که هم من یک
در آغاز سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام خود به پارلمان سپارش داده بود که حجم باج گمرکی برای واردات ماشین های نو 50% کم کرده شود، زیرا این امر برای بهبود وضع محیط زیست و تأمین امنیت مسافران و راننده ها تأثیر مثبت می رساند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
طبق اطلاع مقامات رسمی سال گذشته بیش از 190 خانواده در ولایت خبرون از منطقه های خفناک به منطقه های امن کوچ داده شدند، اما هنوز محله های هستند که زیر خطر حادثه های طبیعی به خصوص کنده شدن دریاها قرار دارند. این گونه منطقه ها ارحال 8 تا می باشد که همکنون طریق حشر عمومی ساحل بندی در این منطقه ها ادامه دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم برایتان ارائه می کنم. مقامات میگویند منطقه های خفناک برای ساکنان اساساً در حومه شهر قرغان‌تپه، نواحی باختر، قبادیان و پنج هستند که در نزدیکی کانال و دریاها واقعند. سلیمان ایسایف، سردار اداره حالت های فوق‌العاده ولایتی ختلان، در صحبت به رادیو آزادی گفت که به مقصد جلوگیری از خطر کنده شدن کانال و دریاها کارهای ساحل مستحکم کنی در این منطقه ها جریان دارد.
قریب 5 ساعت دو که مقام کرده می نوازید دوستی در کراسید عبادیان هم یک سندر سندیم باید جنبه موقتی صحبیم.
اما سفرما سیجانوه، یک ساکنی دهه دوستی در جماعت باختریان ناحیه باختر، می گوید که آب دریای وخش همه ساله به خانه ها نزدیک می شد که اول زمین های کشتشان را شسته برد و سپس دیوارهای خانه هاشان را تخریب نمود. مقامات به خاطر در منطقه خفناک بودن منزل زیستش در دیگر جا برایش قطعه زمین داده، اما میگویند ساختن خانه در شرایط فعلی کاری آسان نیست.
پول نداریم که خانه سازیم. نمی اغلا و علاخونام چما او بود. یخدم شوهرم چند قرص منیم. لای حجمنم غش حجمنم.
همین طور حدود 80 خانواده در دهه دوستی محل خفناک را ترک کرده و در منطقه امتر به ساختمان خانه مشغول شدند. با آنکه قاهر اسدزاده سروزیر کشور از این منطقه دیدن کرد، بخصوص در بهار سال 2016 نه همه ساکنان امکان آشکارگویی را داشتند. یک ساکنی دهه دوستی میگوید
این میان وزیر گپ زدن مو نمیمونم، هر میمینم که بود رزانه که چی و گپ زنش چی مردینه داشته مو نمیبریم اخنا به مردینه مجبوره.
اما یک مقام در حکومت ولایت ختلان گفت که برای ساحل بندی دریا خود پرزیدنت دخالت کرد و چند روز پیش کار در این سمت آغاز شده است. سفر سبزعلیف، یک مسئول اداره آب ولایت ختلان، در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکومت کشور برای کارهای ساحل بندی حدود 74 هزار لیتر سوزشواری، 540 تن سیمنت، نزدیک 25 تن آرماتور و سیمتناب و دیگر تجهیزات لازمی را اختصاص داده است. زمین سال 2016 در ولایت ختلان حادثه های طبیعی بیش از 2 میلیون سامانی ضرر به مردم وارد کرده و نسبت به سال 2015 بیشتر بوده است. اما مقامات مبلغی را که برای ساحل مستحکم کنی در سال 2017 خرج می شود حساب نکرده است، ولی سال گذشته حدود 30 میلیون سامانی برای این کار صرف شده بود. همزمان سال گذشته بیش از 190 خانواده از منطقه های خفناک به منطقه های بخف کوچانیده شدند. طبق اطلاع رسمی سال 2016 در منطقه کلابی ولایت ختلان 225 هزار اهالی و در منطقه قرغان‌تپه 160 هزار اهالی در منطقه های زیر خطر حادثه های طبیعی مثل کنده شدن ساحل رودخانه ها قرار داشتند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی
هواد
پوجیزیاتی قانون های نو
از شکایت تا تعریف
از درخواست تا دعوا
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید
آزادی.سکایپ آسان ترین راهی تماس با آزادی
آزادی.سکایپ
آسان ترین راهی تماس با آزادی
як замон акси Сталину Брежнев, замони дигар Путину Рахмон ва имрӯз акси ситораҳои ҳунари мусиқии тоҷик мисли Нигина Амонқулова ба ҳайси беҳтарин ва наққошии замонавии қолиҳои Қайрақум истифода мешавад. Ин корхонаи маъруф ва собиқадор моли худро рӯзи 16 март бо нархи 20% пасттар аз арзиши маъмулияш дар маркази шаҳри Хуҷанд ба маърази фурӯш гузошт. Зимнан аз оғоз соли جاری به قول مقامات به خاطر دستگیری استحصال کنندگان داخلی باج گمرکی برای قالین و گلیم های خارجی 30% بالا برده شده است. من معصوم محمد رجب به نمایش قالین های قیرقوم رفتم و گزارش آماده نمودم که حالا همراه میشنویم. صبح 16 مارت همه نمود قالین های رنگارنگ قیرقوم خیابان مرکز خوجند را زیب میداد. تماشاگران و خریداران هم کم نبودند. مسئولین کارخانه میگویند که این همه به نوروز بخشیده شده است و به قول عبدالمطلب عبداللهیف مدیر کل کارخانه قالین های قیرقوم نرخ محصولات آنها در نمایشگاه پستر از قیمت معمولی است. او می افزاید
نرخش پلاس ها از 25 سامانی سر می شود یک متری کوادراتی متری مرباش قالین ها باشد از 35 سامانی و زیاد تا 100 سامانی 4 نمود این قالین های تفتینگی سانی قالین های پتدار پتش پت میانه و پتی بلند.
تاجران و مهاجران کاری تاجیک به روسیه قالین های قیرقوم را با عکس های کاردهندگان خود یا رهبران این کشور هدیه می برند. ساکنان محلی هم خوش دارند که قالین های با عکس نزدیکانشان یا ستاره های آوازخوانی را به دیوار خانه خود آویزند. در نمایشگاه خوجند قالین های با صورت های مقدس نبیه و نگینه امانقلوه ستاره های استرادی تاجیک آویزان بود. عبدالمطلب عبداللهیف مدیر کل کارخانه قالین های قیرقوم میگوید این گونه قالین ها را زیاد فرمایش میدهند و نرخ آنها هم بلندتر است.
اینها یک بار کشیده میشود برای همون نرخ اینها قیمتان میباشد. زیاده از 1000 سومان یک متری مربعش میباشد.
یک جوان که همراه مادرش 4 عدد قالین قیرقوم خریدند از چهرهشان معلوم که از خریدی خود شادند. آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که نرخ مالی خریدهشان از بازاری ارزان تر است.
دو تا 34 متری قاشه 800 سومونه، دو تا دیگرش 2400 ارزمیدش و 3600 سومونه.
خوب است صفتش.
کارخانه قالین های قیرقوم سال 1960 ساخته شده از بزرگترین کارخانه های قالین بافی شوروی محسوب میافت. در آن حدودی 6000 نفر کار میکردند و سالانه تا 20 میلیون متری مربع گلیمی پت از نخی طبیعی و پلاس از نخی سینتتیکی میبافتند. در سال 2015 این کارخانه پره خصوصی گردید و در حدودی 20 سالی آخر به خاطر جایگاه پیدا کردن در بازار پر رقابت بعدی شوروی کارخانه قالین های قیرقوم دو بار تجدید گردید. حالا طبق برنامه دولتی این کارخانه تلاش دارد تا سال 2020 برآورش سالانه قالین را به 5 میلیون متر رساند و برای این مال از حاضر خریدار می جوید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ای ترو دا کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
یعقوبی 5 ساله ساکن دهه خواجه حقیق ناحیه مومین آباد امسال اولین شده گل سیاه گوش را از زیر سنگ ها پیدا کرد و مژده رسیدن نوروز را به همدهگانشان رسانید. این کودک در برابر دیدن گل سیاه گوش با ندای بلند از تپه های برف پوش صدا بلند کرد که نوروز آمد. تا آنها آمادگی به این جشن را ببینند. کلان سالان دهه خواجه حقیق ناحیه مومین آباد میگویند رسم است که نخستین پیام نوروزی را از کودکان ده دریافت میکنند. این کودکان بعد باریدن نخستین باران بهاری در ماه مارس بالای تپه ها برآمده از پای جستجوی گل سیاه گوش میشوند و بعد یافتن آن به سوی خانه میشتابند که به خانواده اشان اول شده پیام رسیدن سال نو و بهار نو را برسانند. نیزارما ولیه و ساکنی دهه خواجه حقیق در صحبت به رادیو آزادی گفت پیام رساندن کودکان از آمدن بهار و نوروز یک رسم دیرینه است. خانم ولیه گفت که بعدی پیام گرفتنشان از کودکان آنها اول در آماده کردن غذاهای نوروزی تصمیم میگیرند. او میگوید که بعدی تصمیم و دیدن گل سیاهگوش با کودکان تحفه ها تقدیم کرده کارهای دیگری بهاری را آغاز می نمایند.
سالا که با خود دیرتر نمتی کشا شبی شنکا روشکا اگر همیه چی نمیاریم دلده میکنیم یک نوروزی نمیلی کلو میکنیم.
حالا دهه خواجه حقیق زیر برف زمستان قرار دارد، اما خانواده های این ده با گرفتن پیام و دیدن گل سیاهگوش در تن لباس بهاری را ببر میکنند و با کودکانشان هم لباس نو میدوزند. شکرانه یک دختر جوان این ده با آزادی گفت که آمدن نوروز را به اهل ده برادرش رسانید. شکرانه افزود که بعد گرفتن پیام نوروزی او از سوی پدر و مادر هدیه بهاری را انتظار میشود. او میگوید که تحفه پدر و مادر در عرفه عید به فرزندانشان تاقی چکن و لباس های خاصی نوروزی است.
کودکای ما به طور کوه برآمده گل سیاهگوش میوانه فریاد میکنن که بهار اومده، ما را خبردار میکنن که مژده بهار میرسونن که بهار رسیده. ما از پدر و مادر تحفه نوروزی انتظاریم. کودکی ما طور کوه میبرآمدیم گل سیاهگوش میچیندیم فریاد میکدیم که بهار رسیده.
ضمناً این اولین دهه در منطقه کلاب است که آمدی بهار و نوروز را با یک رمزی خاص از کودکان میشنوند. کودکان با خبر دادن گل سیاهگوش را به ده میارند تا باورشان کنند که آنها در عرفه نوروز قرار دارند و بعد این هر خانواده به این جشن آماده میشود. هرچند در اکثر ناحیه های تاجیکستان کودکان با یافتن گل سیاهگوش گلگردانی را آغاز میکنند، اما در دهه خواجه حقیق اول با ندای بلند آمدن نوروز را خبر داده بعدن گل را برای باور کردن کلانسالان از تپه های برف پوش به ده میارند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما میگردد. من شورای ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی میکنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست از همکاری ما عبدالله عاشور خبرهای ورزشی را میشنوید.
در روزهای تجلیل عید بین المللی نوروز در همه شهر و نواحی تاجیکستان مسابقات ورزشی برپا می‌گردد. با تصمیم شهرداری دوشنبه بخشیده به نوروز مسابقات آید به گوشتی ملی، والیبال و تنیس برای جام پایتخت 2017 برگزار می‌شود. روز 23 مارس در نوروزگاه پایتخت مسابقه گوشتی ملی با شرکت زورترین پهلوانان از مناطق مختلف کشور صورت می‌گیرد. روز 24 مارس در نوروزگاه پایتخت پایگاهی اسدوانی دایر می‌شود. اینچنین در روزهای عید در تالار مکتب جمهوری روی مهارت عالی ورزشی مسابقه والیبال میانی بانوان برپا می شود. در قصر تنیس شهر دوشنبه میدان تنیس کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان و مجمعی ورزشی تاجورز مسابقه آید به تنیس بین پسران و دختران برگزار می شود. تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال موقعش را نگه داشت و در بین 211 کشور در جایگاه 133 قرار گرفته است. منتخب ارجنتینا در جای اول است، برزیل در جای دوم و آلمان در جای سوم میباشند. منتخب تاجیکستان این ماه دو بازی رسمی انجام می‌دهد. فوتبال بازان تاجیک روز 23 مارس در سفر با منتخب بحرین بازی دوستانه می‌کنند. بعدن تیم ملی تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 28 مارس در پایتخت پایتخت قطر دوحا مقابل منتخب یمن میگذراند. حکیم فضیلوف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"پاستارنا کنکرتنی زاداچی ویتی فینالنی چاش کوپ آسیا.
وظیفه ما برآمدن به قسم نهایی جام آسیا 2019 میباشد. چون که شما میدونید منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا شرکت نکرده است.
Как вы знаете, сборная национальная Таджикистана ещё ни разу не участвовала."
مهربان سنگینوف مشتزنی تاجیک در عرفه عید نوروز پیروزی به دست آورد. وی در قوه آزمایی برای دریافت امتیازها در فهرست مشتزنهای کسبی در ورشو در وزن 76 کیلوگرم بر آدم گرابتسی لهستانی غالب آمد. این قوه آزمایی که از 4 راوند عبارت بود با حساب 40-36 به نفع مشتزنی تاجیک خاتمه یافت. باید گفت که مهربان سنگینوف از این پیش ماه فوریه سال جاری در ریگا مشتزنی حرفه‌ای لاتویایی ویتالیس پیرسیونیوس را شکست داده بود. دسته حاصلات ناحیه فرخار که در دور دوم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تیمی پنشهر ناحیه جلال الدین بلخی را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد در جدول پیش صف شد. حاصلات که در دو بازی 6 امتیاز به دست آورده است در جدول مسابقه مقام اول را کسب کرده است. ریگر تدازی ترسوزاده که بر دسته میزبان برقچی حصار با حساب 1-0 پیروز شد با 4 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. دسته خوجند شهری خوجند که در میدان خود بر تیم وخش قرغانتبه با حساب 2-0 غالب آمد با 3 امتیاز در زینه چهارم جایگیر است. دسته استقلال دوشنبه نیز 3 امتیاز دارد ولی با نظرداشت تناسبی بهتری توپ‌ها زینه سوم را صاحب شده است. ضمناً قهرمان تاجیکستان یک بازی کمتر کرده است.
تشکر از همکاری ما عبدالله عاشور که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم داردای بیشکک جایزه‌دار نقره قهرمانی قرغیزستان با حساب 2-0 پیروز شد. بازی میانی دسته های استقلال تاجیکستان و داردای قرغیزستان شب 14 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا گردید. حساب را حمایتگر دیوید ماووتر لگیونر آفریقایی از گانا در نیمه اول دیدار در دقیقه 17 باز کرد. وی توبی به نزد دروازه مهمانان هواداده همدستش دمیتری بارکوف لگیونر روسیگی را با ضربه سر به هدف رساند. بعد 5 دقیقه باز یک هجوم میزبانان با گل انجامید. توپ دوم را به دروازه داردای جهانگیر علیف وارد نمود. در نیمه دومی دیدار حساب تغییر نیافت. همین طریق استقلال نخستین رقیبش را با حساب 2-0 شکست داد. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال که بهترین بازیگر این دیدار دانسته شد درباره نخستین بازی مسابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد:
"ما خیلی هم خوب تیاری داده بودیم برای این بازی. ما چی قوت داشتیم چی مهارت داشتیم روز نشان دادیم. مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم."
در بازی دیگری گروهی دی دسته آلتین اسیر قهرمانی ترکمنستان روز 14 مارت در مهمانی تیمی اولای قهرمانی قرغیزستان را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. به این ترتیب در جدول گروهی دی دسته های استقلال و آلتین اسیر با 3 امتیازی پیش قدمند. با نظر داشتی تناسبی بهتری توپ ها استقلال در جای اول و آلتین اسیر در جای دوم قرار دارند. در دوری دومی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروهی دی که روز 4 اپریل برپا می گردد قهرمان پنج کراته تاجیکستان استقلال دوشنبه در مهمانی با تیم آلتین اسیر ترکمنستان رقابت می کند. دسته داردای بیشکک باشد در این روز در میدان خود با تیم اولای اوش قهرمان قرغیزستان روبرو خواهد شد. در واقع دسته داردای از روی نتیجه های دو بازی مقابل حاصلات فرخار غالب پلی آف شده به دور گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. داردای قهرمان نه کراته قرغیزستان در گروهی دی با 3 باشگاه آسیای مرکزی استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و آلای قرغیزستان که همچون قهرمانان کشورهای خود مستقیما به مرحله گروهی مسابقه راه یافتند همراه شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. نوروز برگزاری مسابقات آید به نوهای ملی ورزش و بازی‌های مردمی به حکم انعنه در آمده است. علی احمد مصایف مربی ورزیده تاجیک میگوید:
اصلا در ایدهای نوروز بازی‌های ورزشی موقع اساسی رو صاحب بودند. خوب همه میدونیم که از دوره‌های قدیم نمادهای ورزشی که خاص به مردم ما تعلق داشتند، مثلا گوشتینگیری، بوزکشی، اسب دوانی، پایگا، دست خوب کنی و بازی های گوناگونی که خاص به منطقه ها تعلق داشتند برگزار میگردید. و البته در برگزاری عید نوروز مثلا گذراندن این مسابقه ها خوب در مدتی از یک هفته تا یک ماه این چوربین ها دوام میکرد. تا امروز به ما رسیدن خیلی معمول است این باقی مانده است گوشتینگیری، دست خوب کنی و پایگا، و اصلا بیشتر معمول تر است در ما در هر مرکه های چوربینی ها که بخشیده به عید نوروز برگزار میگردد، این البته برگزاری گوشتینگیری است و بوزکشی.
مردمی تاجیک به خصوص به گوشتی ملی که در جمله سنت های نوروز است توجهی زیاد دارند و معرکه های ایدانه همیشه با سبقت پهلوانی صورت میگیرد. کارشناسی ساحه محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتیگیری تاریخی قدیمه دارد.
در آیین زردشتی درج گرفته است که این تاریخ بیش از 5000 ساله دارد و در آنجا اوریویو تاجیکان به این نمود گوشتین بسیار دقت جدی میدادند و در بسیار سرچشمه‌های تاریخی نیز درباره گوشتین ملی ما بسیار حرف زدند. در شاهنامه فردوسی بسیار سخن اشاره شده است. تاریخی گوشتین ملی یک دلیل اون است که این گوشتینگیری رستم و سهراب می باشد که در داستان رستم و سهراب که گوشتین ملی ما یک گوشتین قدیمه است.
علی احمد مصایف مربی ورزیده تاجیک ابراز داشت که گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزول همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزول به میدان میبرآمدند.
به گفته آقای مصایف سبقت پهلوانی نوروزی از روی قواعد معمول گوشتی مردمی صورت میگیرد.
گوشتینگیری که اصلا در میان مردم میگذرد، گوشتین سنتی ما، فقط دادن بها به عمل پهلوانان این حلال و حرام است. یعنی دیگر مثلا به پهلو اگر پهلوان دیگر رفتاند بها گذاشته نمیشد، فقط پهلوان اگر به تخت پشت پهلوان دیگر را پرتوید حساب میشود حلال، فقط حلال. در گوشتین طبق قاعده جمهوری گوشتین های دولتی که برگزار میگردد، البته اونجا بهای پهلو داده میشود و عمل های مثلا تنبیه آگاهی داده می شود که این به معلوم نمودن غالب از این عملها استفاده برده می شود.
نصیر بازارف مربی ورزیده گوشتی ضمن صحبت با ما درباره سبقت پهلوانی گفت:
ما در برابر تعلیم و تربیت به نمود گوشتین جودا همه وقت گوشتین ملی تاجیک را سرمشق خود میکنیم و میخواهیم که همه وقت گوشتین ملی تاجیکی در سطح بلند باشد و تکیگاه نمودهای دیگری گوشتین این گوشتین ملی تاجیکی است.
شما با شنوندگان ما در روزی تجلیل عید نوروز چه آرزو دارید؟
شما را با این روزی سعید از صمیم دل تبریک تهنیت گفته، بعدن تمام پهلوانان و جمهوری تاجیکستان را تمنا میکنم که در مسابقات المپیک بیرق برداری جمهوری تاجیکستان شوند.
تشکر به شما و شاگردانتان، برای کار آرزومندیم.
رحمت به شما.
مصاحبه من ناصر بازاروف مربی ورزیده گوشتی بود. سبقت بوزکشی نیز در عید نوروز توجه مردم را به خود جلب می کند. چگونه صورت گرفتن بوزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد؟
دسته
چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گویم بوز در آنجا حضور دارد و به جای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است عوض نمایند و با موافقت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را میمونند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور میکنند و با صدای هشتک بوز به همون بوز کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند همون وقت حساب کرده میشود.
آقای شمسیف میگوید در عید نوروز همچنین در مناطق مختلف تاجیکستان سبقت اسب‌تازی برگزار می شود. پایگاه موافق سن و سال اسب ها در مسافه های گوناگون صورت می گیرد.
در بین اسبای دو ساله از 1000 متر سر کرده تا 1600 متر، برای اسبای 3 ساله باشد از 1200 متر سر شده تا 4000 متر دوام یابد. برای اسبای 4 ساله باشد این مسافه از 1600 متر تا 7000 متر رو در بر می گیرد.
شرمندگان عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. با ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی همراهی شما خواهم بود. فرهنگ شکار در پامیر، فیلم مستند قربان علمشاه، روزنامه نگار شناخته تاجیک از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان برنده آزمون اکولوژی اعلان شد. همین طور این روزنامه نگار 16 مرد با مکافات پولی 4000 سومانی قدردانی شد. جناب علمشایف در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره جزئیات فرهنگ شکار در پامیر، رعایت آنها از سوی شکارچیان امروز و حیوانات نادر تاجیکستان صحبت کرد. قبل از صحبت با قربان علمشایف، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما می‌گردانیم.
قربان علمشایف، روزنامه‌نگار و نامزد علم‌های تاریخ، سال 1960 در دهه میدنشرو ناحیه رشقلعه به دنیا آمده است. ختم کرده فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه دولتی سن پترزبورگ میباشد. فعالیت کاریش را به حیث محرر از نشریات معارف شهری دوشنبه شروع کرده، از سال 1987 تا 1992 در نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. قربان علمشایف با ترجمه، نوشتن حکایات ادبی، رساله و مقامات علمی و پوبلیسیستی مشغول است. مهمترین دستاوردی علمشایف مرتب ساختن شرح حال سیاسی و علمی و شخصی قهرمانان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور، اثبات علمی آن، روشن کردن بعضی پهلوهای حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سالهای سیوم عصر 20 در جمهوری تاجیکستان است. مقاله های علمی قربان علمشایف درباره تاریخ و اتنوگرافیای مردم پامیر در مجموعه و مجله های علمی وطنی و بیرون از چوب شدند. حالا با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول بوده، اساساً درباره تاریخ، فلسفه حیات مردمی پامیر، طرز زندگی و عنعنه های مردمی آنها مقاله و رساله ها نوشته، در روزنامه ها، مجله و مجموعه های تاجیکستان و بیرون از آن، سامانه های اینترنتی به نشر می رساند. رساله نامزدی در موضوع نقش شیرین شاه شاه تیمور در تأسیس و تشکل دولتداری تاجیکان را سال 2013 در انستیتوت تاریخ، اتنوگرافیا و ارکیولوژی به نام احمد دانش شهری دوشنبه دفاع کرده است. عضو اتفاق ژورنالیستان SSR و تاجیکستان و عضو کنفدراسیای بین الخلقی اتحادیه‌های ژورنالیستان اتحاد دولت‌های مستقل میباشد.
خیلی خوش آمدید آقای علمشایف، و سوال نخستین ما این است که یعنی چی سبب شد که شما به تهیه فیلم درباره فرهنگ شکار در پامیر یعنی رو آوردید؟
تشکر زیاد. باید گفت که اینجا نه تنها فیلم است، اینجا یک ایده خیلی بزرگ است که در اونجا یک فیلم یک جزئیات میباشد. جمع‌آوری دانش‌های مردمی درباره شکار عنعنوی مردم بدخشان، و بعداً در این زمینه چاپ کردن کتاب یا رساله، آماده ساختن فیلم و همچنین تجلیل فستیوال طبیعت وحش پامیر که هر سه هون رو ما در داخل یک طرح اونا رو به اجرا رسونیم و اونا نتیجه خوب هم دادن.
خب چرا فرهنگ شکار از نگاه شما اینقدر مهم است که شما هم کتاب و هم فیلم و هم فستیوال رو به اون بخشیدید؟
تشکر زیاد، خیلی سوال خوب دادید. واقعا شکار در نظر اول یک چیز گویا که کم اهمیت، اگر فکر کنیم شکار این یک شغل است که در حیات معیشی و اقتصادی مردم تاجیک بخصوص مردم کوهستان نقش خیلی زیاد دارد و نقش خیلی طولانی دارد. در طول عصرها ما از شغل شکار توانست است که مردم با غذا تامین کند. من همچون ژورنالیست و همچون ساکن یک دیار کوهستان همیشه در اندیشه اون بودم که چطور مردم ما که پیش مثلا نه راه بود، نه ارتباطات خوب بود، که هر یک قشلاق مثلا در طول تا 6 ماه در یک انزوای خودی قرار داشتن و منطقه با منطقه دیگر تقریبا 6 ماه تا 8 ماه هیچ ارتباط نداشت و انزوا تا حد جرف رفته بود که مردم ها از هم دیگر در دوری زندگی میکردن و البته اونا از مواد غذایی همیشه تنقیسه میکشیدن، خصوصا در فصل زمستان، ولی باز هم این مسئله حل میشد. و چه طور حل میشد؟ و من فکر کردم و منبعی نیافتم که این ماس شکار بود، یعنی شکار بود که مردم میزیست زندگی میکرد و روز خود را بهتر میکرد و به روز نیک میرسد. شما میدونید که شکار این کسبی اولین انسانیت است، یعنی وقتی که انسان از میمون و از اینو فرق کردن گرفت، شکار این یکمین شغل انسانی است. شکار و جمع‌آوری میوه‌جات چیز اینو از کسبوی اولین هستند. طوری میدونید پامیر یکی از منطقه‌هایی است که در اونجا نگارای روی سنگی خیلی زیاد هستند. در بالای سنگ مثلا عکس بزکویی، عکس آزاده پلنگ، عکس شکورچی، رسم اونو کشیده شده است و این رسم این یکمین بگویم که یکمین آفریده انسان بود و اون انسان شکورچی بود. و همین طور در طول عصرها شکار نه تنها مثلا به دست آوردن غذا بود، شکار به یک فرهنگ خیلی بزرگ تبدیل یافت. در بین مردم تاجیک یک فرهنگی به وجود آمد که اون توانست مناسبت انسان با طبیعت رو همیشه با تنظیم دارورم. همطور میکرد که حیوانات وحشی که هیچ یک صاحب در طبیعت آزاد ندارند، از دست خود امین انسان ها هم استفاده میشدند و هم باز محافظت میشدند.
چون عنوان فیلم و کتاب شما فرهنگ شکار در پامیر است، میشود گفت که یعنی در پامیر فرهنگ مخصوص شکار وجود دارد که یعنی در قسمت های دیگر بدخشان یعنی نیست، و میشد که چند نمونه بیارید؟
طوری میدونیم مردمان تاجیکان از مردمان کهن‌ترین روی زمین هستند و البته فرهنگ شکار در تمام در بین تمام مردم تاجیک وجود دارد که این به همه منطقه ها دخل دارد. یعنی ولی ما تنها این پژوهش تنها در پامیر گذراندیم و فقط در مثال مردمی در مثال ساکنان بدخشان این چیز را تدقیق کردیم. جالبیت این موضوع در آن است که ما اینجا از خود چیزی ننوشتیم، ما تنها جمع آوردیم. یعنی من توانستم در روستاهای دور افتاده ترین ناحیه شغنان، ناحیه روشان، یعنی برتنگ، وخان تاجیکستان، وخان افغانستان، شغنان افغانستان، با شکارچیان کهنسال هم صحبت شدم، با حاملان دانشجوی مردمی هم صحبت شدم. این فرهنگ چگونه بود؟ فرهنگ ایتو بود که مردم با طبیعت خود همچون با یک آفریده خدا بسیار با شکرت و با نیت پاک معامله میکردن. یعنی اونا همیشه اگر یک گنجشک رو شکر میکردن، اگر یک کبوتر رو شکر میکردن، همیشه شکرگزاری میکردن که این رزق با اونا خدای تعالی فرستاده است. و در نوبت خود انسان باید از اون طوری استفاده کند که همه قانعشان. برای من شکارچیان اینو افرادی بودن که در هر یک دهات دو سه نفر شکارچی بود، اونو در روزهای سختترین، در زمانهای قحطی ترین اونو مردم رو با غذا تامین میکردن. اونو نه تنها برای خود، برای اویلای خود با شکار نمیبرن، اونو برای امون طوری میگن از کمیونیتی یا که ابشینه خودشون میرفتن شکار میکردن. پرستش های گوناگون در بین مردم پیدا شد، فرهنگ بزرگ با وجود هم. مثلا شکارچیان پامیر وقتی که نیت شکار میکردن، اونها حتی تا یک هفته همخوابه نمیشدن با همسر خودشون، حتی همخوابه نمیشدن و تمام جسم و جان خود رو پاک میکردن و زمان میبرامدن با شکار که باید از پیش رویشون کسی نبراید. و هر یک اقدام آنها مثلا تیرمانی دوهای خودش را داشت، تیرفکندن دوهای خودش را داشت. وقتی که سر همون جاندار یا که سید را می بریدن، اون دوهای خودش را داشت. یعنی هیچ یک قدم آنها به دوها و به شکرگزاری عملی نمی شد. و همین خاطر همیشه اونها طبیعت خود مثلا نگاه می داشتن، طبیعت اونها رو نگاه می داشت. همینطور یک موازنت، یک بالانس خیلی خوب بود در بین انسان و آدم. و امروز که می دانید که امروز چنین پرابلم های غیر منتظره مثل تغییر اقلیم، مثل آبخیزی ها و مثل گرم شوی و فلان فلان با وجود آمدن، این دانش ها برای ما کمک می کنن تا ما طبیعت وحشی خودمون همیشه خوب نگاه داریم و حفظ کنیم.
شما چند نمونه از فرهنگ در شکار در پامیر نام بردید، آیا همین فرهنگایی که شما گفتید یعنی فعلا از طرف شکارچیان در پامیر رعایت میشوند؟
حالا این فرهنگ در بین افراد کهنسال وجود دارد، در بین افراد کهنسال وجود دارد و آنهایی که مثلا شکارچیان اولادی هستند، اونها این چیز رو رعایت میکنند. ولی به طور میدانیم بعد از جنگای شهروندی در داخل تاجیکستان سلاح‌های غیر قانونی خیلی زیاد شدند و متاسفانه بسیاری از آدمان، اگر پیشتر شکارچیان با کمان پلتایی شکار میرفتند و اونها زیاد از سه تیر، من این فرهنگ دیگر این بود که زیاد از سه تیر اونها خالی نمیکردند، اگر سه تیر مثلا میپراندند و شکار نصیبشون نمیشد، اونها کمانه در کتف پرتوفته بر میگشتند. ولی حاضر چه؟ حاضر مثلا بعضی از آدمو که مثلا دست دارن با افتمات کلاشنیکوف و دیگر سلاح‌هایی که دوربین های الکترونی دارند و چیز میروند، هر چیزی که از پیششون اومد اونو سایت کردن میگیرن، شکل کردن میگیرن. ولی قبلا اینطور فرهنگی بود که باید فقط جاندارای پیر باید شکار شوند، باید از 7 ساله بالا مثلا شکار شوند، باید بز موده بز باید هیچ وقت شکار کردن نشود، مثلا بزغوله و اون برای گوسپند وحشی اینو باید شکار نشوند. این چیزها خیلی بسیار، اگر شکارچی این کار میکرد و هزارو توبه از خدای تعالی میپرسید. و ضمن تحقیقات من برای من موثر شد که رساله های مخصوص مربوط به شکار رو پیدا کنم که این رساله رساله تفنگ مثلا نام دارد، رساله شکار، رساله او کتبی. اونجا در رساله ای تو گپا هستن که همون شکارچیان باید مثلا با تفنگ باید چگونه معامله کنم، مثلا کسی که تفنگ دار است باید با تفنگ چگونه معامله کنه. مثلا اونجا این گپ هست که ما هیچ وقت باید تفنگ رو به سوی انسان راست نکنند، مثلا جمله اول همین است و هاکزو. و تفنگ باید همیشه آویزان باشه، مثلا از بالای تفنگ گذشتن ممکن نیست. اگر کسی از بالای تفنگ شکارچی گذرد شکار او بسته می شود و غیره و هاکزو. این بسیار چیزهای مهم هستند که ما توانستیم پیدا کردیم.
میشود گفت که یعنی رعایت نشدن همین فرهنگ‌های شکار با نشوی حیوانات نادر به مثل مارخور و مارکاپولو این چیزها یعنی آورده است.
مقصد من از اون بود که دعوت کنم از اون شکارچیانی که اگر شکارم روان باید همون رسوم قدیمه ما را باید، مثلا شکارچی بدخشان، مثلا در بدخشان تو رسم بود که فقط تو سه سر مثلا شکار کردن حق داشت، تمام از 3 سر زیاد حرام برای رای صبح می شد. و همین چیز رو باید اگر ما زنده کرده توانیم توسط این کتاب ها. و مثلا من حالا هم خیلی نیت دارم که کودکس ایتیکای شکارچی رو ترتیب دهم از روی اون دانشوی که جمع آوردیم.
تشکر شما. در صحبت ما بودند قربان علمشایف، مورخ و رهبر اتحاد جمعیتی کوههای پامیر.
لکنم خجان تدرگیل کنم استا دلگیل کنم خجان تدرگیل کنم وز خصوص قد بیان ترمیز خدرگیل کنم وز خصوص قد بیان ترمیز خدرگیل کنم
استا دلگیل کنم خجان تدرگیل کنم استا دلگیل کنم
گل تا و نامت خود دکیات کنام خود من دزد زیجام خواب باد کنام از داد سرم سوماتی گا خوش تکنام آدم توی سب و مات سر دارم نه از تا دل دیل
کنم. همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن،
یا که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی
رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما. اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. نظام نورجانوف یکی از سندشناسان معروف تاجیکستان پس از بیماری طولانی درگذشت. دکتر علمی سندشناسی و پروفسوری شناخته در طول عمر خود دراما، اپرا و بالت، رقص و فولکلور و موسیقی تاجیک را تحقیق کرده است. او روز 18 مرد در دوشنبه از عالم چشم پوشید. نزدیکان دانشمند تاجیک چند پیش به رادیو آزادی گفتند که او بیماری بستری است و قدرت حرکت کردن ندارد. نظام نورجانوف در دوشنبه همراه با دخترش زندگی میکرد. پسرش با خانواده‌اش مقیم آلمان است. نظام نورجانوف یکی از منتقدان برجسته تئاتری و پژوهشگر رقص ملی تاجیکی بود. نخستین تئاتری کسبی، تئاتری سنتی تاجیکان، عالم بیکنار رقص تاجیک، چند از کتاب‌های دانشمندی شناخته تاجیک است را در شهر دوشنبه دفن کردند. مقامات شهر مسکو با الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت اجازه ندادند که راهپیمایی به ضد فسادکاری برگزار کند. مقامات مسکو در پاسخ به درخواست برای برگزاری راهپیمایی نوشتند راهپیمایی در مرکز مسکو حرکت نقلیات را مشکل میکند و نقص حقوقی ساکنان شهر است. نامه رسمی را الکسی نوالنی روز 18 مرد در وبسایتش نشر کرد. خبرگزاری اینترفاکس از قول ولادیمیر چرنیکوف یک مقام رسمی حکومت مسکو نوشته است قرار درباره اجازه ندادن راهپیمایی نهایی است. الکسی نوالنی درخواست برای برگزاری راهپیمایی در مرکز مسکو با حضور 15000 نفر روز 14 مرد به حکومت پایتختی روسیه سپرده است. او قرار حکومت مسکو را غیر قانونی میداند. الکسی نوالنی از فعالان مبارزه با فساد در روسیه و از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال 2018 شرکت میکند. انتظار میرود ولادیمیر پوتین است در این انتخابات شرکت ورزد. هزاران نفر از عراقی ها از ترس جنگ بین نیروهای حکومتی و جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی در شهر موصل از خانه هایشان می گریزند. نیروهای عراقی با ادامه عملیات برای پاکسازی شهر از حضور جنگجویان به شهرک کونه و یک مسجد استراتژی موصل نزدیک شدند. مقامات عراقی روز 18 مرد گفتند سربازان دولت که می خواهند کوچه های تنگ و سرودم را از دست اعضای گروه دولت اسلامی آزاد کنند با مقاومت سختی تندروان روبرو شدند. نیروهای دولتی عراق ماه انور نصف شهر و شرق موصل را که گروه دولتی اسلامی آن را پایتخت خود اعلان کرده است گرفتند. رئیس چاکر فرمانده پلیس گفت که حال آنها سعی دارند شهر کهنه و مسجد النوری در غرب موصل را محاصره کنند. جنگ‌ها در غرب شهر سبب فرار هزاران نفر از خانه‌هایشان شده است. مقامات آمریکا تخمین می‌کنند که در غرب موصل ممکن است 750000 نفر از ساکنان و تقریبا 2000 جنگجوی گروه به نام دولت اسلامی مانده باشند. تقریبا 3000 نفر از طرفداران کردها روز 18 مرد در شهر فرانکفورت آلمان با ضد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رای پرسی ماه اپریل در آن کشور تظاهرات کردند. این تظاهرگر میگوید اردوغان به ما در کار نیست. ما نمیخواهیم در رای پرسی بله بگوییم. همه ما باید نبگوییم و تمام. بعضی از تظاهرگران رجب طیب اردوغان را تروریست می‌خواندند و طلب می‌کردند که عبدالله اوجلان رئیس زندانی حزب ممنوع کارگری کردستان آزاد شود. ترکیه که با آلمان و دیگر کشورهای اروپایی جنجال دارد تظاهرات در فرانکفورت را غیر قابل قبول نامید. وزیران امور خارجه روسیه و ازبکستان روز 18 مرد مسئله آمادگی به سفر دولتی شوکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان به شهر مسکو را بررسی کردند. وزارت امور خارجه روسیه با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت سرگئی لاوروف و عبدالعزیز کامیلوف در این باره روز شنبه تلفنی صحبت کردند. در جریان گفتگو همچنین مسائل همکاری های دو جانبه و همکاری ها در مسائل بین المللی بررسی شده است. سنه دقیق سفر شوکت میرزیف به روسیه هنوز اعلان نشده است. واشنده ارجمند بر از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در محوره هاد بیرنیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
تغییرات به بودجه سال 2017 برای صاحبکارانی که به وارد کردن ماشین های نو به تاجیکستان مشغول هستند 50% باج گمرکی را کم کرد. این مسئله روز 15 مرد ضمن ارائه طرح تغییرات در پارلمان تاجیکستان از جانب وزیر رشد اقتصاد و سودا بحث های را به میان آورد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. وکیلان پارلمان در این نشست پیشنهاد حکومت درباره کاهش دادن 50% حجم باج گمرکی برای وارد کردن ماشین های نوی ساختشان تا 1 سال و مسافه طی نمودش تا 10,000 کیلومتر را بررسی کردند. نعمت‌الله حکمت‌الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون درباره وارد نمودن علاوه به قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2017 گفت که این قانون برای 4 نوع های ماشین ها سبک‌رو، باربر، مسافربر و مخصوص دخل دارد. و افزود که طی چند ماه گذشته به کشور 229 ماشین وارد کرده شد که صاحبکاران 6 میلیون سامان فایده صاف به دست آوردند. به گفته آقای حکمت لازاده طبق تغییرات نو برای صاحبکارانی که ماشین های سبک رو وارد میکنند در گمرک سبکی های در نظر گرفته شده است. شریف رحیمزاده رئیس کمیته عاید به اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت این اقدام برای آن گرفته شد که در سالهای اخیر ماشین های زیاد به تاجیکستان وارد شد و هنگام حرکت مشکل پیش آمد، همچنین هوای کشور را غلیظ کردند.
چخره که معلوم است سالهای اخیر با قلمرو جمهوری تاجیکستان ماشین ها خیلی و خیلی زیاد وارد شدند و تا به درجه رسیده است که علاقه در کوچه های ما مشکلی ها است. به تاجیکستان ماشین های نوی وارد کرده شوند که مهلت برایشان از 1 سال نگذشته باشد و باید خوب از 10,000 کیلومتر زیاد نگشته باشند. و این ماشین های گوناگون هستند، ماشین های سبک‌روان، ماشین هایی که خوب در ساحه تیب استفاده میشن، ماشین های بارکشان هستند، ماشین هایی که خوب برای استفاده در داخل شهر استفاده میشوند. و مقصد این پیش از همه زیاد کردن ماشین های نو است. خوب اندازه زده شده و پاداخت های گمرکی معین شدن الوگی و خوب برای ماشین هایی که اقتدار های گوناگون دارد این گوناگون است. ماشین هایی هست که مثلا اگر قیمتشان از 50,000 زیاد باشد ممکن 10,000 الوه میشد همچون اندازه ها و از 10,000 هم زیاد و اکنون این 50% کم میشود. یعنی اونهایی که پیشتر امکانی نداشتن که با مبلغ 50,000 دلار ماشین بخرن امروز با مبلغ 45,000 دلار میتوانند که ماشین نو بخرند.
وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پاسخ به سوال یکی از وکیلان مجلس نمایندگان که آیا 50% کاش دادن باج گمرکی به بودجه ضرر وارد نمی کند افزود که وقت واردات ماشین ها زیاد می شود هم واردات گمرکی افزایش می یابد و هم تاجران هوسمند می شوند که این به نفع بودجه خواهد بود. یک صاحبکار از ولایت سوخت عبدمنان زمانوف که اصلا از لیتوه ماشین وارد می کند از سبکی 50% استقبال کرد و گفت از باج سنگین گمرکی خلاص می شوند و این امکان می دهد که ماشین نو بیشتر به تاجیکستان آورند.
فایده میشه به فایده میشه کو اما سرویسی و نخنامی دولتی نونده که امون نلوم که سبکه میگیرد باو پرسینت سایده امون نخی نوشی دستم که میشه 2000 سالا پرسینت چه میشه 500 دولار میشه سبلا نلوم میشه فریده هم میگه امون قیمت بود قیمت هرخی موشه هرخی ده نوات قیمت تاکا 10,000 دولاره تا 22,000 دولاره دستموشتا اما نیوکه ده
در آغاز سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام خود به پارلمان سپارش داده بود که حجم باج گمرکی برای واردات ماشین های نو 50% کم کرده شود، زیرا این امر برای بهبود وضع محیط زیست و تامین امنیت مسافران و راننده ها تأثیر مثبت می رساند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
طبق اطلاع مقامات رسمی سال گذشته بیش از 190 خانواده در ولایت خفنون از منطقه های خفناک به منطقه های امن کوچ داده شدند، اما هنوز محله های هستند که زیر خطر حادثه های طبیعی به خصوص کنده شدن دریاها قرار دارند. این گونه منطقه ها الحال 8 تا می باشد که همکنون طریق حشر عمومی صاحب بندی در این منطقه ها ادامه دارد. جزئیاتی بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم برایتان ارائه میکنم. مقامات میگویند منطقه های خفناک برای ساکنان اساساً در حومه شهر قرخان‌تپه، نواحی باختر، قبادیان و پنج هستند که در نزدیکی کانال و دریاها واقعند. سلیمان عیسایف سردار اداره حالت های فوق‌العاده ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت که به مقصد جلوگیری از خطر کنده شدن کانال و دریاها کارهای ساحل مستحکم کنی در این منطقه ها جریان دارد.
برای پول سرگیرو که محکم کردیم این آوزید کشتی در کراسید عبادیان هم یک خنده هستندیم باید جنبه موقتی توفیم.
اما سفرما سیجان و یک ساکنی دهه دوستی در جماعت باختریانی ناحیه باختر میگوید که آب دریای وخش همه ساله به خانه ها نزدیک میشد که اول زمین های کشتشان را شسته برد و سپس دیوارهای خانه هاشان را تخریب نمود. مقامات به خاطر در منطقه خفناک بودن منزل زیستش در دیگر جا برایش قطعه زمین داده، اما میگویند ساختن خانه در شرایط فعلی کاری آسان نیست.
پول نداریم که خانه سازیم. اغلا و علاخونام چون او بود. یک خدم شوهرم چند قرص مینیم. لای حج مینیم، غش حج مینیم.
همینطور حدود 80 خانواده در دهه دوستی محل خفناک را ترک کرده و در منطقه امتر به ساختمان خانه مشغول شدند. با آنکه قاهر رسول‌زاده سروزیر کشور از این منطقه دیدن کرد، بخصوص در بهار سال 2016 نه همه ساکنان امکان آشکارگویی را داشتند. یک ساکنی دهه دوستی میگوید
این میان وزیر گپ زدن اونا میمونم هر میمینم که بود رزانه کچی و گپ زنیش چی مردینه داشته شما نمیبریم اخوان به مردینه مجبوره.
اما یک مقام در حکومت ولایت ختلان گفت که برای ساحل بندی دریا خود پرزیدنت دخالت کرد و چند روزی پیش کار در این سمت آغاز شده است. سفر سبز علیف یک مسئول اداره آبی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکومت کشور برای کارهای ساحل بندی حدود 74 هزار لیتر سوزشواری، 540 تن سیمنت، نزدیک 25 تن ارماتور و سیمتناب و دیگر تجهیزات لازمی را اختصاص داده است. زمینن سال 2016 در ولایت ختلان حادثه های طبیعی بیش از 2 میلیون سامانی ضرر به مردم وارد کرده و نسبت به سال 2015 بیشتر بوده است. اما مقامات مبلغی را که برای ساحل مستحکم کنی در سال 2017 خرج می شود حساب نکرده است، ولی سال گذشته حدود 30 میلیون سامانی برای این کار صرف شده بود. همزمان سال گذشته بیش از 190 خانواده از منطقه های خفناک به منطقه های بی‌خف کوچانیده شدند. طبق اطلاع رسمی سال 2016 در منطقه کلابی ولایت ختلان 225 هزار اهالی و در منطقه قرخان‌تپه 160 هزار اهالی در منطقه های زیر خطر حادثه های طبیعی مثل کنده شدن ساحل رودخانه ها قرار داشتند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
سحر ندارم صبحی سحر موهاتش آتش خانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، صبحی سحر موها تشانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، راست بگو چند بهانه کردی، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه.
هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
یک زمان عکسی استالین و برژنف، زمان دیگر پوتین و رحمان و امروز عکسی ستاره های هنری موسیقی تاجیک مثل نگینه امانقلوا به حیث بهترین و نقاشی زمانوی قاله های قیرقوم استفاده می شود. این کارخانه معروف و سابقه دار مال خود را روز 16 مارت با نرخ 20% پستر از ارزش معمولیش در مرکز شهر خوجند به معرض فروش گذاشت. ضمناً از آغاز سال جاری به قول مقامات به خاطر دستگیری استحصال کنندگان داخلی باج گمرکی برای قالین و گلیم های خارجی 30% بالا برده شده است. من معصوم محمد رجب به نمایش قالین های قیرقوم رفتم و گزارش آماده نمودم که حالا همراه میشنویم. صبح 16 مارت همه نمود قالین های رنگارنگ قیرقوم خیابان مرکز خوجند را زیب می داد. تماشاگران و خریداران هم کم نبودند. مسئولین کارخانه می گویند که این همه به نوروز بخشیده شده است و به قول عبدالمطلب عبداللایف مدیر کل کارخانه قالین های قیرقوم نرخ محصولات آنها در نمایشگاه پستر از قیمت معمولی است. او می افزاید
نرخش خلاص ها 25 سومانی سر می شود یک متری کوادراتی متری مرباش خالین ها باشد 35 سومانی و زیاد تا 100 سوم چار نمود این خالین های تفتینگی سانی خالین های پتدار پتش پت میانه و پتی بلند.
تاجران و مهاجران کاری تاجیک به روسیه قالین های قیرقوم را با عکس های کاردهندگان خود یا رهبران این کشور هدیه می برند. ساکنان محلی هم خوش دارند که قالین های با عکس نزدیکانشان یا ستاره های آوازخوانی را به دیوار خانه خود آویزند. در نمایشگاه خوجند قالین های با صورت های مقدس نبیه و نگینه امانقلوا و ستاره های استرادی تاجیک آویزان بود. عبدالمطلب عبداللایف مدیر کل کارخانه قالین های قیرقوم میگوید این گونه قالین ها را زیاد فرمایش میدهند و نرخ آنها هم بلندتر است.
اینها یک بار کشیده می شود برای همون نرخ اینها قیمت بند می باشد. زیاده از 1000 سومان یک متری مربعش می باشد.
یک جوان که همراه مادرش 4 عدد قالین قیرقوم خریدند از چهرهشان معلوم که از خریدی خود شادند. آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که نرخ مالی خریدهشان از بازاری ارزان تر است.
دو تا 34 متری قاوسه 800 سومانه، دو تا دیگرش 24 سومانه.
خوب است صفتش.
کارخانه قالین های قیرقوم سال 1960 ساخته شده از بزرگترین کارخانه های قالین بافی شوروی محسوب می یافت. در آن حدود 6000 نفر کار میکردند و سالانه تا 20 میلیون متر مربع گلیمی پت از نخی طبیعی و پلاس از نخی سینتتیکی میبافتند. در سال 2015 این کارخانه پره خصوصی گردید و در حدود 20 سال اخیر به خاطر جایگاه پیدا کردن در بازار پر رقابت بعدی شوروی کارخانه قالین های قیرقوم دو بار تجدید گردید. حالا طبق برنامه دولتی این کارخانه تلاش دارد تا سال 2020 برآورش سالانه قالین را به 5 میلیون متر رساند و برای این مال از حاضر خریدار می جوید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ای ترو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
یعقوبی 5 ساله ساکن دهه خواجه حقیقی ناحیه مومین آباد امسال اولین شده گل سیاه گوش را از زیر سنگ ها پیدا کرد و مژده رسیدن نوروز را به همدهگانشان رسانید. این کودک در برابر دیدن گل سیاه گوش با ندای بلند از تپه های برف پوش صدا بلند کرد که نوروز آمد. تا آنها آمادگی به این جشن را ببینند. کلان سالان دهه خواجه حقیق ناحیه مومین آباد می گویند رسم است که نخستین پیام نوروزی را از کودکان ده دریافت می کنند. این کودکان بعدی باریدن نخستین باران بهاری در ماهی مرد بالای تپه ها برآمده از پای جستجوی گلی سیاه گوش می شوند و بعدی یافتن آن به سوی خانه می شتابند که به خانواده اشان اول شده پیام رسیدن سال نو و بهار نو را برسانند. نیزارمو ولی و ساکنی دهه خواجه حقیق در صحبت به رادیو آزادی گفت پیام رساندن کودکان از آمدن بهار و نوروز یک رسم دیرینه است. خانم ولیوه گفت که بعدی پیام گرفتنشان از کودکان آنها اول در آماده کردن غذاهای نوروزی تصمیم میگیرند. او میگوید که بعدی تصمیم و دیدن گل سیاهگوش با کودکان تحفه ها تقدیم کرده کارهای دیگری بهاری را آغاز می نمایند.
سال که بهار شود نانسی کوشا شوپی آی چینا شنو کا سر کوشا ما را می چینیم یورم دال تا می کنیم یک نوروزی ما خیلی کلون می کنیم ما از
می کنیم دست کلا دهه خواجه حقیق زیر برف زمستان قرار دارد، اما خانواده های این ده با گرفتن پیام و دیدن گل سیاه گوش در تن لباس بهاری را ببر می کنند و با کودکانشان هم لباس نو می دوزند. شکرانه یک دختر جوان این ده به آزادی گفت که آمدن نوروز را به اهل ده برادرش رسانید. شکرانه افزود که بعد گرفتن پیام نوروزی او از سوی پدر و مادر هدیه بهاری را انتظار می شود. او میگوید که تحفه پدر و مادر در عرفه اید به فرزندانشان تاقی چکن و لباس های خاص نوروزی است.
کودکای ما به طور کوه برآمده گل سیاهگوش میوانه فریاد میکنن که بهار اومده، ما را خبردار میکنن که مژده بهار میرسانن که بهار رسیده. ما از پدر و مادر تحفه نوروزی انتظاریم. کودکی ما طور کوه میبرآمدیم گل سیاهگوش میچیندیم فریاد میکدیم که بهار رسیده.
ضمناً این اولین دهه در منطقه کلاب است که آمدی بهار و نوروز را با یک رمزی خاص از کودکان می شنوند. کودکان با خبر دادن گل سیاهگوش را به ده می آورند تا باورشان کنند که آنها در عرفه نوروز قرار دارند و بعد این هر خانواده به این جشن آماده می شود. هرچند در اکثر ناحیه های تاجیکستان کودکان با یافتن گل سیاهگوش گلگردانی را آغاز می کنند، اما در دهه خواجه حقیق اول با ندای بلند آمدن نوروز را خبر داده بعدن گل را برای باور کردن کلانسالان از تپه های برف پوش به ده می آورند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
ما هم با آوازخوانی برجسته توجیک دلیر نظرف هم آواز می شویم. می گیم بهار آمد شکوفان شد گل ریحان نوروزی، چراغ لاله شد چون مشعل تابان نوروزی.
اهه دوستان عزیز، حیران نشوید، به شهلا بوی بهار تاثیر کرده است. آروم شو شهلا تا جشن